ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می‌کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست.
پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 2 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
در سایه سار نخل ولایت،
یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این سوال آسانی به نظر میرسه، لکن سوال پیچیده است. جواب این سوال جواب مهمی است، جواب پیچیده است. مال امروز هم نیست این دشمنی، 45 سال است که دولت‌های آمریکا از انواع و اقسام افراد و اشخاص و احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمدند، همین دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت به جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران داشتن. علت چیه؟ در گذشته این علت رو کتمان می کردن تحت عناوین گوناگونی به عنوان تروریسم، به عنوان حقوق بشر، به عنوان مسئله زن، به عنوان دموکراسی، تحت این عنوان. یا اگر هم میگفتند به شکل آبرومندانه میگفتند رفتار ایران میخواهیم عوض بشه، گذشته ها اینجور حرف میزدند. این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، اون هدف حقیقی رو روشن کرد، گفت ما مقابلمون با ایران، با ملت ایران، برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشه. ما ملت ایران باید اینو درست بفهمیم. این مسئله مهمی است. البته تعبیر او ممکنه یه مقداری با اینی که من گفتم متفاوت باشه، مثلا حرف گوش کن باشه، ایران حرف گوش کن به این تعبیر گفته باشه. یعنی یک دولتی، یک قدرتی پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایران با این تاریخ، ایران با این عزت، ایران با این ملت، این توقع را داره که این کشور، این تاریخ، این ملت بزرگ با همه افتخاراتش گوش به فرمان او باشه. علت این دشمنی ها به خاطر این.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220 486 220 5009.
رادیو ایران دات آی آر. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهی ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماغم فقط اش.
ایران را بشنوی.
La 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 la
روی خط ورزش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما مخاطبان عزیز. من میثم کریمی هستم و شما شنونده روی خط ورزش هستید. بسیار سپاسگزارم که در 16 شهریور ماه سال 4 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم مثل همیشه با 3 بخش در خدمت شما هستیم: فوتبال در داخل کشورمون، منهای فوتبال و فوتبال در آن سوی مرزها. بریم سراغ اخباری فوتبالی دروازه‌بان فعلی سپاهان، که حالا اصلا بذارید خبر خود اخباری شروع کنم. توی تیم سپاهان یک رقابت جذاب بین اخباری و حسینی شکل گرفته. تا الان باشگاه سپاهان و محرم نوید کیا به حسینی اعتماد کرده. باید ببینیم که در بازی‌های بعدی، که البته سپاهان نتیجه خوبی هم کسب نکرده، و ببینیم در آینده آقای نوید کیا از اخباری هم استفاده میکنه یا خیر. شاید بگم مهمترین خبری که توی یک ماه اخیر از فوتبالمون منتشر شده، فوتبال باشگاهیمون، اینه: باشگاه استقلال از خرید جدید خودش رونمایی کرد. کیه این خرید؟ منیر الحدادی. مونیر، ستاره مطرح سابق بارسلونا و تیم ملی مراکش، بمب بزرگ تابستانی آبی پوشانه که رسانه رسمی آبی ها خبر جذب این بازیکن رو اعلام کرد. الحدادی با قراردادی 2 ساله استقلالی شد تا بزرگترین بمب فوتبال ایران لقب بگیره. مونیر الحدادی محمد، متولد 1 سپتامبر 1995 در مادرید اسپانیا، فوتبالیستی که با ریشه مراکشی خودش تونست در 2 تیم ملی مختلف، یعنی هم اسپانیا هم مراکش، حضور پیدا کنه. وینگر تکنیکی و مهاجم چپا، سبک بازیش بیشتر بر پایه سرعت، حرکت در عرض، شوت زنی، نفوذ در عمق دفاع حریف. نخستین حضور رسمیش توی تیم اصلی بارسلونا در آگوست 2014 رقم خورد. توی همون بازی اول مقابل الچه گلزنی کرد. 4 فصل حضور توی بارسلونا داشت در کنار جمعی از ستارگان بزرگ فوتبال دنیا. عناوین مهمی رو کسب کرد: لالیگا، کوپا دل ری، سوپرکاپ اسپانیا، لیگ قهرمانان اروپا، سوپرکاپ اروپا و جام باشگاه‌های جهان. بگیم جذابیت نفرات جدید استقلال اونقدر برای هواداره این تیم بالاست که اگه نگاهی به صفحات هواداری باشگاه بندازیم، برای از سرگیری لیگ و تماشای تیم محبوبشون لحظه شماری میکنن. توقعشون از تیم خیلی بالا رفته. آقای ساپینتو کار سختی داره، اما همه چیز نشون میده که خریده استقلال در مجموع رضایت هواداره این تیم رو جلب کرده. و خب خارجی‌های جدید این تیم ظاهراً متفاوت با همیشه هستن، از رزومه گرفته تا کیفیتی که داره ازشون دیده میشه. و خب این امیدواری برای هواداره استقلال ایجاد شده که استقلالی متفاوت در فصل جدید رو نمایی میشه. دیروز هم راجع به آدم صحبت کردیم. دیروز عصر بود، یه حواشی و یک حاشیه ها و عرضم به خدمتتون شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر این که آقا قراره که دروازه‌بان اول استقلال فرعباسی باشه، اما اون چیزی که تو تمرینات دیده میشه و توی بازی‌های دوستانه، آقای ساپینتو همچنان از آدان 38 ساله داره حمایت میکنه و قرار نیست تغییری در درون چارچوب استقلال ایجاد بشه. اما بریم سراغ پرسپولیس که برعکس استقلال هوادارا راضی نیستن از عملکرد نقل و انتقالات باشگاه. یعنی انقدر این اعتراض زیاد بود که دیروز مدیر عامل بانک شهر مصاحبه کرد و گفت که آقا دو بازیکن تراز اول جهانی رو به خدمت میگیریم، مشخص شده یکیشون توی پست دفاع کناری خواهد بود و یک مهاجم. آقای احمدی اعلام کرده که دو بازیکن جدیدمون حتما باید در تراز جهانی باشند تا پرسپولیس بتونه برای موفقیت توی رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی تلاش کنه. به نظر میرسه که پرسپولیس با دو تا بازیکن اسپانیایی هم صحبت کرده و از لحاظ سنی نتونستن نظر آقای هاشمیان رو جلب کنن. خب اوریا هم که میدونیم ماجراش از چه قراره دیگه، باید ببینیم در نهایت آیا اوریا بالاخره برای پرسپولیس به میدان خواهد رفت یا خیر. یه نکته ایرم آقای احمدی مدیر عامل بانک شهر دیروز مطرح کرد، حالا دیگه گفتن که آقا توی لیست ما علیرضا جهانبخش، مجید حسینی، مهدی قائدی و محمد جواد حسین نژاد بوده و بعدش هم باب مذاکره با شهریار مغانلو باز شده و حتی دیروز گفتن که آقا ما برای جذب مهدی طارمی هم کارهایی رو انجام دادیم، اما خب اینتر نفروخ به ما مهدی طارمی رو. دیگه اشکال نداره که بگیم مثلا کریستیانو و مسی و اصلا بگین امباپه هم توی لیستمون بوده، ولی خب نتونستیم جذب کنه. فعلا هوادار از نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس راضی نیستن و خب هی مصاحبه آقای درویش هم همینا رو گفته بود ما خیلی بازیکن بزرگی توی لیستمون بودن، اما خب کدومشون به پرسپولیس اومدن؟ هیچ کدوم. ماجرای بیفومار هم که خاطرتون هست، خب حالا این انتقال شده یکی از پرحاشیه ترین پرونده های نقل و انتقالاتی فوتبال ایران. همه فکر میکردن که یک توافق ساده و قطعی وجود داره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، اما به نظر میرسه که استقلال خوزستان با انتشار اسناد جدید و حتی تصاویری که از قرارداد بیفوما بارگذاری کرده توی سامانه سازمان لیگ تلاش کرده که هر گونه شبهه افکنی راجع به وضعیت بیفوما رو رد کنه. حتی مدعی شدن که تمام مراحل قانونی رو طی کردن و تأخیر پرسپولیس در پرداخت علاوه بر ایجاد مشکلات مالی برنامه‌های نقل و انتقالاتی اونها رو هم مختل می‌کنه و گفتن که ما حتی حاضریم تا فیفا هم بریم برای شکایت راجع به بیفوما. فردا ساعت 18 قراره که در ورزشگاه تاشکند ازبکستان دیدار فینال کافا برگزار بشه. تیم‌های ایران و ازبکستان برگزار کننده این بازی هستن. یه مهمان ویژه خواهد داشت بازی فینال کافا. با اعلام فدراسیون ازبکستان، آقای اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال قراره که در سفر به این کشور بازی فینال کافا رو با حضور در ورزشگاه از نزدیک تماشا کنه. آقای اینفانتینو از مدتی قبل قصد داشت که به ازبکستان بره و پروژه‌های توسعه‌ای برای ارتقای فوتبال در این کشور رو حالا به نوعی هم شروع کنه، هم بررسی کنه و خب به نظر میرسه طوری هماهنگ شده که آقای اینفانتینو دیدار فینال رو هم تماشا کنه. یه خبری هم دیروز منتشر شد راجع به باشگاه تراکتور که گفتن که بالاخره تراکتور تونست دروازه‌بان جدید خودش رو به خدمت بگیره و توافق رسمی و امضای قرارداد در حال انجامه. به نظر میرسه که این دروازه‌بان جدید مارکو یوهانسون هست که قبلا توی بوندسلیگا دروازه‌بانی کرده، توی تیم آینتراخت برانشوانگ حضور داشته و همچنین توی باشگاه هامبورگ دروازه‌بانی کرده. خبر رو هم بگم راجع به تیم ملی و فینال کافا که صحبت کردم، بگم که تمرین دیروز تیم ملی هم یه اتفاق متفاوتی رو شاهد بودیم جایی که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی در بین تمرین یه وقفه کوتاه ایجاد کرد و خبرنگارای حاضر رو به جمع ملی پوشا فرا خوند تا در یک حرکت صمیمانه هم خودش و هم بازیکن‌ها از اهالی رسانه قدردانی کنن. و آقای قلعه‌نویی گفت صحبت کوتاهی هم برای خبرنگارا داشت، گفت که خبرنگارا همیشه زحمت میکشن و در بخش ورزشی حتی بیشتر از سایر حوزه‌ها تحت فشار هستن. این عزیزایی که این دوستا کنار ما بودن دور از خانواده‌هاشون وقت گذاشتن و شرایط اقامتشون هم مثل ما راحت نبود. نقد و انتقاد حقشونه و باید بگیم که قدردانشون هستیم. این حرفا هم از آقای قلعه‌نویی بعید بود و جالب. بعد از ماجرای پرونده نقل و انتقالاتی بیفوما، حالا ماجرای نقل و انتقال ریکاردو آلوز هافبک فصل گذشته تبریزیا و بازیکن در حال حاضر باشگاه سپاهان هم شده یکی از پرحاشیه ترین پرونده های فوتبالی. دیروز عرض کردم خدمتتون آقای زنوزی یک مصاحبه داشتن، گفتن که اول اینکه ریکاردو آلوز که دیگه برای ما بازیکن نمیشه، اما همه میدونن که حتی سازمان لیگ هم کارتش رو برای تراکتور به نوعی منتشر کرده عکسش رو، و گفتن که صادر شدن کارت سازمان لیگ برای باشگاه تراکتور حاکی از اینه که حق با باشگاه تراکتوره، اون طرف سپاهان داره کارهای حقوقی انجام میده. و آقای زنوزی هم گفت ما حتی تا فیفا هم میریم و کامل این ماجرا رو پیگیری میکنیم و مصالحه‌ای در کار نیست. حالا بعد از این مصاحبه باشگاه سپاهان اصفهان یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد. حالا بیانیه طولانیه، یه چند تا نکته داره. گفته که آقا عزم سپاهان در مقابله با ادعای تراکتور چه در زمینه خرید احتمالی بازیکن و چه در رسمیت شناختن ادعای تراکتوری ها مبنی بر اینکه آلوز بازیکن آنهاست برای مقابله با این مسئله جزم سپاهان با سه وکیل به فیفا مراجعه کرده و در مقابل تراکتور از خودشون دفاع میکنن. اونا ادعا میکنن دستشون توی جدال حقوقی پره، اما اینطور نیست. در یه بخش دیگه از بیانیه سپاهان هم اومده که باشگاه سپاهان با ریکاردو آلوز به عنوان بازیکن آزاد قرارداد بسته و آلوز پیش از مذاکره و انعقاد قرارداد با سپاهان به باشگاه تراکتور، فدراسیون فوتبال و فیفا این مسئله رو اعلام کرده. در بیانیه سپاهان ادعا شده سپاهان فسخ این بازیکن رو پذیرفت. و به عنوان آخرین خبر از این بخش بگم که تیم فوتبال فجر سپاسی که زیر نظر پیروز قربانی برای بازی سخت و خارج از خانه هفته سوم لیگ برتر مقابل خیبر خرم‌آباد آماده میشه، در ادامه برنامه آماده سازی خودش یه بازی درون گروهی برگزار کرده. یکی از اتفاقات مهم برای فجریا گلزنی ارسلان مطهری بود. مطهری که روزگاری بهترین گلزن استقلال و ستاره شهرآورد بود، بعد از یک فصل حضور در لیگ یک امسال به فجر اومده تا ضمن بازگشت به بالاترین سطح فوتبال کشور خودش رو به همون روزهای خوب برگردونه. هشت و پنجاه و سه دقیقه اینجا روی خط ورزش، بریم به سراغ منهای فوتبال. چهارمین روز از 17 دوره مسابقات وشوی قهرمانی جهان به میزبانی برازیلیا آغاز شد. در بازی فینال مبارزات ساندای بانوان در نوبت عصر، صدیقه دریایی در وزن 65 کیلوگرم به مصاف حریف خودش از ترکیه رفت که تونست 2-0 به پیروزی برسه و مدال طلا رو بهش دست پیدا کنه. عرضم به خدمتتون که در دیگر بازی فینال مبارزات ساندای بانوان، سهیلا منصوریان در وزن 70 کیلوگرم به مصاف حریف چینی خودش رفت که تونست 2-1 اون رو شکست بده و به مدال طلا دست پیدا کنه. منصوریان برای صعود به فینال از صد مبارزای برمودایی و تونسی گذشته بود. شهربانو منصوریان در وزن 75 کیلوگرم به مصاف حریف هندی رفت و تونست 2-0 به پیروزی برسه و شهربانو منصوریان هم مدال طلا رو از آن خودش گرفت. اما جام جهانی تیراندازی از 18 تا 23 شهریور ماه در چین برگزار میشه و تیم کشورمون با 6 تیرانداز در این رقابت ها حضور داره. شرمینه چهل امیرانی، امیر محمد نکونام با هدایت حسین باقری در رشته تفنگ و هانیه رستمیان، جواد فروغی، امیر جوهری خوب و وحید گلخندان با هدایت مریم سلطانی در رشته تپانچه در این مسابقات حضور دارن. امید نجاری رئیس سازمان تیم‌های ملی و معصوم توحیدی به عنوان سرپرست این تیم رو همراهی می‌کنن. اما مراسم بدرقه تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران پیش از اعزام به رقابت‌های قهرمانی جهان 2025 کرواسی در سالن همایش‌های فدراسیون کشتی برگزار شد. توی این مراسم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی دقایقی پشت تریبون قرار گرفت و خطاب به ملی پوشا صحبت‌های جالبی رو انجام داد و خب خطاب به اونها گفت شما محکوم به خوب بودن هستید، این بچه‌های کشتیگیر به شما نگاه میکنن، اگر خوب جلو نرید برخورد من رو دیدید، آقای اسماعیلی باید مثل پارسال کشتی بگیری، یادت رفته چطور حالا یه صحبتای رو چیکار می‌کردی که به تیم ملی بیای، حالا با یه ادبیات دیگه و ادبیات خاص خودش گفته اگه می‌خواید دنبال پول باشید نمیشه، اگر نمیتونید برید، مگه موحد و حبیبی و تختی برای پول افتخار آفرینی کردن؟ حمید سوریان کل جایزه هفت تلاش 500 میلیون نشده اما با تلاش موفق شد، الانم چرتکر اندازید که با چه مدالی چقدر گیرتون میاد. اما از امیر خوشخبر بگم خدمتتون، سرپرست تیم ملی والیبال ایران که همواره همراه مردان والیبال کشورمون در رقابت‌های مختلف بوده، توی رقابت‌های جهانی مانیل هم قراره که امیر خوشخبر در کنار تیم ملی باشه و جالبی که در مسابقات فیلیپین پنجمین تجربه خودش در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان که معتبرترین رویداد فدراسیون جهانی والیبال بعد از بازی المپیک محسوب میشه رو پشت سر میذاره. حضور مداوم خوشخبر در کنار مربیای مطرح خارجی مثل بلاسکو، کواش، لوزانو، کولاکوویچ، آلکنو و پیاتزا ایشون رو به یک مهره با تجربه و ارزشمند برای فدراسیون والیبال و تیم ملی تبدیل کرده. بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال، هیچ یک از اعضای کادر فنی تیم‌های شرکت کننده تجربه حضور در 4 دوره پیاپی رو در مسابقات قهرمانی جهان ندارند، اما امیر خوشخبر با 5 دوره حضور توی این رقابت‌ها رکورددار دنیای والیبال خواهد بود. تا 58 دقیقه فوتبال در آن سوی مرزها. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا همچنان داره پیگیری میشه. در یکی از مهمترین دیدارها پرتغال با درخشش ژائو فیلیکس و درخشش تموم نشدنی کریستیانو رونالدو تونست 5-0 ارمنستان رو شکست بده. کریستیانو رونالدو دبل کرد، یعنی دوتا گل برای پرتغال زد. تیم ملی انگلیس با 2 گل کارلوس گارسیا و دکلان رایس تونست آندورا رو شکست بده. ایرلند و مجارستان 2-2 کردن. بوسنی 6-0 سن مارینو رو شکست داد. لتونی هم 1-0 به صربستان باخت. امروز هم چند تا بازی حساس برگزار میشه. ساعت 22:15 آلمان میزبان ایرلند شمالی، ترکیه و اسپانیا دیدار میکنن، لیتوانی میزبان هلند، بلژیک با قزاقستان و لهستان با فنلاند. به عنوان آخرین خبر راجع به یک شایعه جنجالی خدمتتون بگم. شایعه جنجالی در فوتبال ترکیه، روزنامه بزرگ صباح از خبری اختصاصی پرده برداشته و گفته که بزرگترین بمب تاریخ فوتبال ترکیه قراره که اتفاق بیفته. بمب ادعایی صباح چیست؟ افسانه محبوب فوتبال زین الدین زیدان و هدایت باشگاه فنرباخشه. باید ببینیم اتفاق میفته و زیدان جای